سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده لحظات پیش هنگام سخنرانی در کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شیکاگو گفت که دموکراسی باید حفظ شود. بایدن 81 ساله مورد استقبال گرم اشتراک کنندگان این مراسم قرار گرفت.
And now I would like to introduce my father, your 46th president of the United States, Joe Biden.
کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، در آغاز کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شیکاگو گفت که دموکرات ها برای همیش سپاسگزار جو بایدن خواهند بود.
جو، thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you.
آقای بایدن پس از کنارگیری از رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات پیشرو، از خانم هریس با عنوان نامزد حزب دموکرات در این انتخابات حمایت کرد. انتظار می رود خانم هریس به گونه رسمی از سوی کنوانسیون ملی حزب دموکرات به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام شود. یک قماندان محلی اردوی ایران با تمجید از طرح حصارکشی در امتداد سرحدات مشترک ایران و افغانستان بر نقش این طرح در تأمین امنیت دراز مدت در مرزهای شرقی ایران تاکید کرده است. با گزارش روزنامه ایران تایمز، دگر جنرال سیروس امان اللهی که روز یکشنبه از استحکامات سرحدی بازدید کرد گفت در حال حاضر 4 تیم مهندسین در این اقدام به گفته با مهم ملی مشغول هستند. بر بنیاد این طرح، حکومت ایران در امتداد 295 کیلومتر مرز آن کشور با افغانستان ظرف 3 سال دیوار با ارتفاع 4 متر می‌سازد. در گزارش تازه دفتر صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان آمده است که در سال روان میلادی 23 میلیون و 700 هزار تن به شمول 12 میلیون و 300 هزار کودک نیاز به کمک‌های بشری دارند. بر اساس این گزارش، باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی ماه می 21 ولسوالی را در ولایت‌های بدخشان، بغلان و تخار متاثر کرده است. در ادامه آمده که بزرگترین رویدادهای سیلاب در سال جاری در افغانستان رخ داده است. و اداره‌های امنیتی ایالات متحده به روز دوشنبه گفتند ایران در عقب حمله اخیر سایبری بر کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده در انتخابات پیشرو بوده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اداره‌ها تهران را به تلاش برای نفوذ در انتخابات پنجم ماه نوامبر متهم کردند. دفتر مدیر اطلاعات ملی ODNI، اداره تحقیقات فدرال یا FBI و اداره امنیت سایبری و امنیت زیربنا CISA بروز دوشنبه اعلام کردند که تهران در نفوذ سایبری به کمپاین دونالد ترامپ دست داشته است. این اداره ها افزودند که ایران برای هک کردن ستاد انتخاباتی کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز تلاش کرده. در پاسخ، ماموریت ایران در ملل متحد نقش آن کشور در این حمله سایبری را رد کرده و از واشنگتن خواسته که برای اثبات ادعای شواهد منتشر کند. کمپاین های کامالا هریس و دونالد ترامپ هر دو گفتند که در هفته های اخیر هدف عملات سایبری قرار گرفتند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم. بخش از این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن، گزارش شده که در پایان سفر صدر اعظم ازبکستان به افغانستان، طالبان و هیئت ازبکستان توافق کردند که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور را به گونه چشمگیر افزایش دهند. این تلاش حکومت طالبان در حالی است که تا هنوز از سوی هیچ کشور جهان و شمول ازبکستان به رسمیت شناخته نشده. شماری از آگاهان امور اقتصاد میگویند عدم برسمیت شناسی حکومت طالبان یک مانع بزرگ است. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
افغانستان و ازبکستان موافقه کردند که میزان تجارت دو جانبه میان هم را در سال جاری به 1 میلیارد دلار و در 3 سال آینده به 3 میلیارد دلار افزایش دهند. به اساس گزارش وبسایت خبری کازا انفورم قزاقستان که رویدادهای مربوط به آسیای میانه را تحت پوشش قرار می‌دهد، این توافق در پایان مسافرت عبدالله آریپوف صدر اعظم موقت ازبکستان و هیئت همراه وی با کابل روز دوشنبه صورت گرفت. توافقنامه در حضور آقای آریپوف و ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان امضا شد. گزارش ها می رساند که میزان تجارت امسال میان دو کشور به بیش از 460 میلیون دلار رسیده است. در این حال نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که افغانستان در نظر دارد به توافقات همکاری ترانزیتی با ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه دست یابد. آقای عزیزی در پایان نمایشگاه تجارتی محصولات ازبکستان در کابل روز دوشنبه گفت:
تفاهم‌نامه در بین ازبکستان، افغانستان و پاکستان انشالله که امضا شده، طرحش و برنامه‌اش امضا شده و روی جزئیات کار میشه. افغانستان، ازبکستان، قزاقستان یک تفاهم‌نامه صورت میگیره سه جانبه انشالله. ازبکستان، افغانستان و ایران که از طریق چابهار بعد ما شما انتقالات ازبکستان به آب‌های گرم برسانیم و همچنان از ایران برسانیم، ان شاء الله که مرکز ترانزیت افغانستان جور میشه. ما میخوایم همینطور یک مرکز باید جور شه.
روابط تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه در دوران نظام جمهوریت مخلوع بعد از آن گسترش یافت که روابط میان کابل و اسلام آباد تیره شد و مقامات فیصله کردند که از بندر چابهار ایران چون بدیل بندر کراچی برای تجارت استفاده کنند و روابط تجارتی با آسیای میانه را نیز گسترش دهند. اکنون که حکومت طالبان با تحریم‌های بین‌المللی روبروست، کارشناسان اقتصادی به این باورند که افغانستان زیر حاکمیت طالبان روابط تجارتی با کشورهای همجوار را گسترش دهد تا از انزوای اقتصادی خارج شود. آذرخش حافظی می‌گوید برای رشد سریع اقتصادی باید قراردادهای دو جانبه صورت گیرد.
همسایه‌های ما موافقت‌نامه‌های دو جانبه را اگر بکنند و این سیستم اقتصاد مالی جهانی عبور نکند ممکن است، اما اگر این موافقتنامه ها قرار باشد که در سطح بین المللی مطرح شود یا در سازمان ملل ثبت شود، در اون صورت عدم رسمیت حکومت ها میتونه که مانع تحقق قضیه باشد. اما به هر صورت ازبکستان و دیگه همسایه های ما هر قدر که تجارت و دادستود با ما انکشاف بتن با مو تناسب ای به نفع طرفین است و در این زمان برای از بین رفتن فقر، ایجاد جای کار و رونق اقتصادی مفید است.
بعد از اینکه طالبان به تاریخ 15 آگوست سال 2021 به قدرت در افغانستان برگشتند، روابط افغانستان با جهان خارج تقریبا قطع شد، میلیاردها دلار سرمایه خارجی بانک مرکزی افغانستان منجمد شد و جامعه جهانی به دلیل محدودیت‌ها بر آموزش و کار دختران و زنان و موارد نقض حقوق بشر تحریم‌های بر افغانستان وضع کرد. افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حالی که با این تحریم‌ها روبروست و رابطش با پاکستان پرتنش و ترانزیت با این کشور هم هر از گاهی دچار اختلال می‌شود، برای وصل شدن با جهان خارج و گسترش روابط با کشورهای آسیای میانه بیشتر رو آورده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه های هفتوار ما تا لحظات دیگر پخش خواهند شد، اما حالا برخی از نظامیان پیشین افغان در پاکستان می گویند که رویدادهای اخیر مبنی بر کشته شدن نظامیان پیشین در آن کشور آنها را نسبت به امنیتشان نگران کرده. آنها در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کنند که همه نظامیان پیشین که در جنگ در برابر طالبان دخیل بودند با تهدید مرگ روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
پس از کشته شدن برخی نظامیان پیشین افغان در پاکستان، اکنون شماری از نظامیان پیشین که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در پاکستان زندگی میکنند، میگویند که دیگر زندگی ایشان در پاکستان نیز مسئول نیست. آنها میگویند که هرچند پیش از این نیز نگران زندگی در این کشور بودند، اما اخیراً قتل‌های مرموز نظامیان پیشین افغان آنها را ترسانده و نمیدانند چه کنند. یکی از رؤسای امنیت در یکی از ولایت‌ها در نظام جمهوری مخلوع که در حال حاضر در پاکستان زندگی می کند، به علت حساسیت موضوع نمی خواهد نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت: ما از مجبوری زیاد به پاکستان آمدیم. اگر نه می دانیم که اینجا نیز چقدر تهدید متوجه ما بوده می تواند. اگر راست بگویم ما راه خود را گم کردیم که چی کنیم؟ آنجا طالبان ما را آرام نمی مانند و اینجا این وضعیت است. این در حالی است که به تازگی در منطقه لورلای ایالت بلوچستان پاکستان از کشته شدن برات خان باختر نظامی پیشین که در ولسوالی متخان پکتیکا فرماندهی امنیه بود خبر داده شده است. جنرال سمی سادات، یک مقام بلندپایه اردوی پیشین افغانستان، ادعا میکند که قمندان برات خان از سوی طالبان کشته شده است. سادات روز یکشنبه 18 آگوست در صفحه اکس یا توییتر سابق خود که یک عکس مشترکش با برات خان را منتشر کرده، نوشته که برات خان در کویته پاکستان پس از یک حمله کشته شده است. او از حکومت پاکستان خواسته که به امنیت نظامیان پیشین مقیم در این کشور توجه جدی کند. بر اساس گزارش ها، قمندان برات پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با خانواده خود یک جا به پاکستان مهاجرت کرده بود که در آنجا در منطقه لورلای بلوچستان در مارکت سبزی مصروف دکانداری بود. چند روز پیش از این رویداد در منطقه چاغی بلوچستان نزدیک مرز افغانستان و ایران از کشته شدن 5 نظامی افغان خبر داده شده بود. افراد یاد شده پس از شلیک مرمی بر آنها بر لاین های برق آویزان شده بودند. پلیس پاکستان روز یکشنبه 18 آگوست بر روزنامه دان این کشور تایید کرد که این افراد باشندگان ولایت هلمند افغانستان هستند و بررسی ها در این مورد ادامه دارد. محمد نعیم غیور، یک از اعضای نیروهای مسلح پیشین افغانستان و آگاه امنیتی، میگوید که پس از فروپاشی نظام جمهوری پیشین، نظامیان پیشین زندگی دشوار را سپری میکنند.
بعد از سقوط جمهوریت، با کمال تاسف که نیروهای قوای مسلح افغانستان به انواع مصیبت و مشکلات مواجه شدند که تا اکنون به صدها نفر از اینا به اشکال مختلف توسط گروه های تروریستی، مخصوصا گروه طالبان و همچنان سایر گروه ها و سایر حوادث اونا کشته شدند و از بین رفتند و صدها نفر از اینا ملک زندانی هستند و به هزارها نفر از اینا مجبور شدند که ترک وطن بکنند.
در همین حال اجمل عمر شنواری، سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی در نظام جمهوری مخلوع، میگوید که گروه های تروریستی از سربازان مسلح هراس دارند و از همین رو آنها را هدف قرار میدهند.
یوازینی آدرس نشید
حاکمان کنونی و همه گروه های تروریستی یکانه حراس از سربازان مسلح دارند، زیرا آنها برای حفظ منافع ملی قسم خوردند. اکنون به کشور خود متعهد هستند. در 3 سال گذشته که در مناطق مختلف افغانستان و ایران افشا شدند، به شکل مرموز کشته شدند و هنوز هم این روند ادامه دارد.
افشاکی به مرموز دول بانه پدیر فجی دول بانده شهیدان شوی.
پیش از این کمیته محافظت از نظامیان پیشین افغانستان نیز گفته بود که نظامیان نظام جمهوری مخلوع در این 3 سال با خطر کشتارهای فراقانونی، شکنجه و بازداشت روبرو اند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش 3 ماهه خود مبنی بر وضعیت حقوق بشری در این کشور که در اواسط سال روان خورشیدی منتشر شد، گفته است که مقام ها و سربازان پیشین و نیروهای امنیتی و دفاعی پیش برخلاف عفو عمومی از سوی طالبان با تهدیدهای شدید از جمله بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و کشتار صحرایی روبرواند.
پیام‌ها و نظریات شما
فرهاد رحمان هستم، نویسنده و فعال اجتماعی. فکر میکنم یک عوامل افزایش گرسنگی است، چون طالبان با وابسته کردن آرایشگاه ها، کاهش حقوق زنان و حتی به تعویق افتادن حقوق زنان، دسترخوان میلیون ها نفر در افغانستان خالی کردند. مورد دیگر رکود اقتصادی است که در نظر به مارکت واچ 24% از GDP که عامل آن زنان هست بیکار شدند. مورد دیگر مهاجرت هاست. بحران مهاجرت به وجود آوردن مثلا یکی از تبعات این بحران فرار مغز ها و کدرهای جوان است. مورد دیگر من فکر میکنم استراتژی ترویج اسلام خشونتبار است. طالبا به جای از اینکه حکومت داری کنند و هرزه خدمت به مردم شوند، به دنبال ترویج بنیادگرایی و نهادی نساختن طالبانیزم هستند.
فرید عمری هستم، یکی از خبرنگارای افغانستان. پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، مردم افغانستان به مشکلات و دشواری‌های عدیده دست و پنجه نرم میکنند. ما هم جزء از مردم افغانستان هستیم و در آینده مبهم و تاریک به سر میبریم. امیدها وقتی که چشم‌انداز به آینده وجود نداشت